برنامه اخباری آزادی از آخرین رویدادهای تاجیکستان و جهان خواهیم گفت. سلام بیننده گرامی، من مومین احمدی هستم. برنامه برای روزی 23 اپریل از شهر پراگ پیشکش می شود. سرخط چندی از گزارش های برنامه. امامعلی رحمان پرزیدنتی تاجیکستان به ایتالیا سفر کرد، مخالفان حکومت اعتراض دارند. مهاجران تاجیک در قزاقستان دست و آستین برزدند و به مردمی از آبخیزی زیان دیده این کشور کمک کردند.
من خانه هایی که زمینی لبی آب بودند همه زیر آب موندگیست.
در اوکراین می خواهند زندانیان را به جنگ به ضد روسیه جلب کنند. بحث سر این قانون زیاد می شود.
اگر به جای نشستن در زندان امکانی قرار داد بستن می شد به جنگ می رفتم. از اینجا نشستن من چی فایده؟
امروز سفر رسمی امام علی رحمان پرزیدنت تاجیکستان در ایتالیا آغاز یافت و قرار است او همین ساعت ها با نخست وزیر این کشور جورج میلونی دیدار و گفتگو کند. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان عکس های امام علی رحمان را در روم نشر کرده، ولی دایر به موضوع های گفتگوهای دو طرف چیزی نگفته است. ظاهرا نیروگاه راغون یکی از موضوع های ملاقات با رهبران ایتالیا می شود. نیروگاه مذکور را که طرح آن بیشتر از 3 میلیارد دلار را تشکیل می دهد، شرکت ایتالیایی وی بیلد می سازد. گروه از مخالفان دولتی تاجیکستان با نشر یک بیانیه و هم گردی همایی در نزد سفارت ایتالیا در ویلنیوس پایتخت لیتوا از رهبران کشورهای اروپایی خواستند امام علی رحمان را دعوت نکنند و دستش را نفشارند، زیرا به قول آنها با این کارشان رهبری تاجیکستان را به نقض حقوق مردم و سرکوب های بیشتر تشویق میکنند. برنامه را با خبری از قزاقستان ادامه میدهیم. در قزاقستان که مردم زیاد در آن به سبب آبخیزی بیخانه و سرگردان شدند، گروهی از تاجیکان مقیم اینجا و مهاجران به کمک مردم آسیب دیده میشتابند. این مهاجران با ارسال ویدیو از محل حادثه بر رادیو آزادی نشان دادند که از چه راهی به مردم محتاج دستگیری در این روزهای سختشان دستیاری دراز کردند. زرنگیز نوروز شاه گزارش میدهد.
مهاجران تاجیک برای کمک به مردم آسیب دیده قزاقستان دست و آستین برزدند. آنها ساحل ها را مستحکم می کنند و سد می سازند تا از آبخیزی و ضرر آن به خانه های مردم پیشگیری شود.
نهرای آب محکم کرده استیم. لیمچه موندیم ای طور لیمچه کلونکا کراچی نفتیم یا همش پشتی مردم تاجیک هست.
مردم زیاده در قزاقستان و روسیه چند هفته باز رنجی آبخیزی را می کشند. گروهی از 30 تا 40 نفره مهاجران تاجیک که برخی در ساختمان ها کار میکنند و برخی دیگر تجارت دارند در شهری اورالسک به حشر برآمدند. آنها دست جمعانه به ساکنانی که امکان دارد خانه هایشان زیر آب ماند کمک میرسانند.
اکثریتش به طریق گروپ ها، یعنی ما گروپ های واتساپی دارم اینجا و یا ما به طریق گروپ ها دعوت کردیم. کدامایش که نتوانیستن، یعنی وقت نداشتن، خیلی کمک کردن با قدر امکان. برای برادر اونجا 200-300 نفر آش تشکیل کردیم و با کمتر مایده چوده برای وایها تشکیل کردیم.
سطح آب دریای اورال هر روز زیاد و ساکنان منطقه های نزدیک به دریا نگران تر می شوند.
در شهر اورال که 250,000 اهالی زندگی دارد و خیلی شما می بینید تقریبا از همین 250,000 یعنی 18,000 آجاگی ضرر دید. چقدر که شما میبینید سطح آب روز تا روز بلند شده ایستاده است.
من خانه هایی که زمینی لبی آب بودند همه زیر آب موندگی است.
چند روز پیش هم تاجیکان قزاقستان به مردمی از سیل زیان دیده بیش از 100 تن محصولات نیازی اول داده برای به جای امن کوچانیدن آنها کمک کردند. مقامات تاجیکستان هم گفتند که برای مردمی آسیب دیده قزاقستان 3,500 تن کمک بشردوستانه فرستادند. در مجموع برای رفع آبخیزی در ولایت قزاقستان غربی قریب 17,000 کس جلب شده است. آبخیزی خانه های زیاد را زیر آب کرده به 10,000 نفر ضرر رسانده است.
ادامه برنامه. یک قاچاقبر مواد مخدر در اوکراین میگوید که به جای نشستن در زندان بهتر از قانون را تغییر دهند و آنها را به جنگ ضد روسیه جلب کنند. خبرنگار رادیو آزادی در شرایط اجازه ورود به یک زندان در اوکراین را دریافت کرد که پارلمانش راههای جلب محبوسان به جنگ را بررسی میکند. وزارت عدلیه اوکراین گفته است که در این کشور گروه شبهه زرخریدان وگنری روسیه تشکیل نخواهد شد. کیومرث عطا گزارش می‌دهد.
زندان رقم 4 ژیتومیر از اینجا تا کیف 2 ساعت راه است. در زندان محبوسانی را که مثل اندری ساژنسف که جنایت‌های وزنین کردن نگاه می‌دارند. 8 سال است که برای قاچاق مواد مخدر پسی پنجره نشسته است، ولی حالا امید دارد که در عوض پیوستن به ارتش و جنگ بر ضد روسیه از زندان رها می‌شود.
من وطنم را دوست می‌دارم. مدتی دراز 12 سال در خارج از زندگی کرده بودم. امکانی در کشورهای اروپایی ماندن را داشتم. این سرزمینم هست. همیشه می‌خواستم برگردم.
گروه واگنر در روسیه هزاران زندانی از جمله قاتلان و تجاوزگران جنسی را به جنگ اوکراین جلب کرده است. مقامات اوکراین میگویند طرحی را که پیشنهاد کردند اجازت نمی‌دهد جنایتکاران اشدی به جنگ جلب شوند.
ما اینجا واگنر تشکیل نمی‌کنیم. وقتی ما درباره سفربر کردن محبوسان به جنگ صحبت می‌کنیم، این چیز پیش نظر می‌آید که به جنایتکاران خطرناک افتمات می‌دهیم.
بعضی ها قصدن جنایت صادر میکنند و برخی اشتباهند. مثال راننده مست پیادگرد را پخش میکند. او البته خوک و گناهگار است. 10 سال زندانی شده است ولی او قصدن جنایت نکرده است. اگر میخواهد اصلاح شود چرا باید در زندان نگهداری شود؟
جلب محبوسان به جنگ در اوکراین هنوز بحث میشود و معلوم نیست که از 46 هزار زندانی چند نفری آنها خواهشی پیوستن به ارتش را دارند. در حالی که اوکراین پس از 2 سال جنگ خسته کننده با روسیه می خواهد صف ارتش خود را تکمیل کند، ساژنسف امید دارد که در نهایت به جنگ سفر بر می شود.
اگر به جای نشستن در زندان امکانی قرارداد بستن می شد به جنگ می رفتم. از اینجا نشستن من چی فایده؟ می توانم در جنگ باشم.
طرح جلب زندانیان به جنگ در اوکراین در بررسی اول در پارلمان قبول شده است، ولی هنوز سنه نهایی قبول قانون و شکل کامل آن نهایی نشده است.
دیوید کیمرون وزیر کارهای خارجی بریتانیا که روز 22 اپریل در دوشنبه بود در ادامه سفرش به کشورهای آسیای مرکزی به قرقیزستان و ازبکستان رفت. او را که سفر منطقویش را از تاجیکستان آغاز کرد با دیدن نیروگاه نارنگ، بزرگترین تامین کننده کشور با نیروی برق بردند. امیر صاحب خبرنگار رادیو آزادی هم در نارنگ بود و گزارش او را همراه می‌بینیم.
نیروگاه برقی آبی نارنگ چند پیش مقامات به اینجا بلاگران را آوردن نشان داده بودند که سطح آب پایین شده است و سبب کمبود نیروی برق در تاجیکستان همین است. حالا در اینجا صدای کرنه سرنای را بلند کرده نان و نمک آوردند و شیر می خوانند. با پیشوازی وزیر کارهای خارجی بریتانیا دیوید کیمرون تا یکی از سربندهای کلان را به او نشان دهند. وای پس از ملاقات با وزیر کارهای خارجی و رئیس جمهوری تاجیکستان به اینجا آمد.
بار اول است که وزیر کارهای خارجی بریتانیا به کشور شما آمده است. ما با پرزیدنت ملاقات خوب داشتیم. در موضوع رشد تجارت، انرژی سبز، کمک به لایحه‌های بزرگ اقتصادی، همکاری در بخش امنیت و مشکلات منطقه صحبت کردیم.
In your country, working together on issues of security and also talking about all the difficulties and conflicts in the region.
It's a tiny holy place. It's a fine jolly space. Coming here, you'll be glad. Welcome to Nurek. Welcome to Nurek.
با دیوید کیمرون نیروگاه برقی آبی نارنگ را نشان دادند. او نقش تاجیکستان را در تولید انرژی سبز مهم دانست و گفت که آن با تغییر یابی اقلیم تأثیر مثبت دارد و استفاده انگیش را کم میکند. وزیر بریتانیا در مورد فرهنگ از جمله آموزش زبان انگلیسی هم گپ زد.
ما نیت داریم زبان انگلیسی را پیشبری کنیم. هر یک آموزگار تاجیکستان که به تعلیم زبان انگلیسی و آموزش زبان انگلیسی مشغول است، تواند توسط برنامه ما این کار انجام دهد. این است سرمایه گذاری بریتانیا به تاجیکستان و آسیای مرکزی در دایره مناسبت های نو.
Investment by Britain into Tajikistan, into Central Asia as part of a new relationship.
دیوید کامیرون وزیر امور خارجه بریتانیا سفرش را به کشورهای آسیای مرکزی روز 22 اپریل از تاجیکستان سر کرد. پیش از آن که به نیروگاه نوراک برود، در دوشنبه بود، جایی که با رئیس جمهوری تاجیکستان ملاقات کرد و امام علی رحمان بریتانیا را شریک مهم در اروپای غربی دانست. تاجیکستان و بریتانیا بیش از 32 سال باز مناسبت دیپلماتی دارند. شرکت های بریتانیا در تاجیکستان در سالهای گذشته بیشتر در رشته استخراج طلا و فلزات رنگی دیگر فعال بودند، ولی در سالهای اخیر حضور سرمایه بریتانیایی در اقتصاد کشور کمرنگتر است.
در شهر خوجند گروهی از جوانان صاحب استعداد با آفریدن کامیکس و یا تصویرهای مشغولند که در بین نورسان و جوانان در دیگر کشورها محبوبیت زیاد دارد. یک ویدیوی آفریده آنها چند پیش در یک آزمونی ناسا، آژانس کیهان‌شناسی آمریکا، صاحب جایزه هم شد. فرزان محمدی با رهبران و نقاشان گروه صحبت کرد و این گزارش را فرستاد.
این جوانان ایجادکار قصه های حیاتی را طریق کامیکس برشته تصویر میکشند و به موضوع های عمده جوانان نورسان تمرکز کردند. کامیکس نمونه کارهای ایجادی است که توسط عکس و پینویش خواننده و بیننده را با قصه و سرگذشت آشنا میکند. بیشتر آن مانند به فیلم های تصویری است، اما در شکل کتاب یا مجله الکترونی تهیه میگردد.
کازوی از наших комиксов учит чему-то.
هر یک کمیکسی ما چیزی را آموزش می‌دهد. مثلا نیکی کردن، تلقین دوستی، نمایش دادن مشکلات جامعه به مثل تحقیر، ترس از بیان اندیشه و مسئله های داغ جامعه که ما را همه روزه فرا گرفته است. هر یک قهرمان قصه ما هر روز با چنین مشکلات روبرو می‌شود و مبارزه می‌برد.
Целом комикс это что-то новое для нашей молодёжи.
در مجموع کمیکس این یک پدیده نو بین جوانان ماست. هر بار ما قصه های نوامان را به نمایش می گذاریم، اشتراکچیان ما حتی با پدر و مادرشان می آیند و با تأثیرات عجیب برمی گردند. وقتی به خانه هایشان می روند، قصه های ما را تکرارن خوانده از برداشت هایشان به ما نقل می کنند. این به ما روحیه تازه می بخشد و کوشش می کنیم که با تمام هستیمان قصه های نو را برایشان پیشکش کنیم.
در این گروه ایجادی 11 نفر جوانان ایجادکار سرجام شدند و در پی ایجاد کمیکس های نو هستند. ایجادیات آنها بیشتر در مسائل اجتماعی تمرکز کرده است. در عملی شوی لایحه آنها بیشتر سازمانهای بین المللی و سفارت آمریکا در تاجیکستان کمک مالی میکند. تا حالا بیش از 10 قصه را در شکل کامیکس آماده ساخته طریق برنامه‌های هوشمند به خوانندگان پیشنهاد ساختند. اعضایان تیم اوگوی کامیکس در تاجیکستان سال گذشته وقت در دوره نهایی آزمون جهانی سپیس اپس چلنج که از سوی سازمان ناسا برگزار می شود اشتراک کردند، به ستاره های واقعی تبدیل یافتند. کامیکس ناسا که از جانب اوگوی کامیکس همچون یک قسمی برنامه ناسا سپیس اپس چلنج آفریده شده است، در سراسر جهان غالبی کتگاری صنعت و تکنولوژی گردید. حالا این جوانان خوشحال از آن هستند که با راه اندازی پدیده نو این انعکاسگری واقعیت جامعه شدند و خواننده و بیننده خیش را پیدا کردند. دسته اوگوی کامیکس از تاجیکستان امیدوار است که منبعد برای شرکت در جشنواره های بزرگ بچه ها در ادامه ایجاد کامیکس ها هستند و توسعه تماشابینان خود را از مناطق دیگر جهان خواهند دید.
برنامه با همی به پایان رسید و تا برنامه های دیگر خدا نگهداری شما باشد.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی نمودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که در خواهد
بیرید. www.azadi.org
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی و وزارت کارهای خارجه قزاقستان در مورد تنظیم اجازه‌نامه کار خبرنگاران این رادیو به سازش رسیدند. ما از سازش مذکور با وزارت کارهای خارجه استقبال میکنیم. آمده است در اظهارات پرزیدنت رادیوی آزادی استیون کاپوس. دوام این مدت میخواستیم که خبرنگاران ما توانند بی‌گذشت کردن و در امنیت و بی‌خطری کاری مهم خود را در قزاقستان انجام دهند. ما همانا تلاش میکنیم که برای مخاطبان گزارش های مستقلانه و با اعتماد پیشنهاد کنیم و من باور دارم که این سازش برای انجام این کار مساعدت خواهد کرد، افزود استیون کاپوس. وزارت کارهای خارجه قزاقستان در ماه ینوری امسال به 36 خبرنگار رادیو آزادی در آن کشور اجازه‌نامه کار نداد. رادیو آزادی برای بررسی این مسئله به دادگاه شکایت برده بود. مقامات تاجیکستان از شرکت‌های سیاحی خواستند جهانگردان خارجی و داخلی را به یک گوشه زیبای کشور نبرند، زیرا خطر سرایت یک بیماری خطرناک در آنجا زیاد است. درخواست مذکور در یک نامه کمیته رشد سیاحی به شرکت‌های جهانگردی ذکر شده است. آن را روز 28 مرد امضا کردند. رادیو آزادی روز 23 اپریل دید. در آن آمد است که با نظر داشته آنکه در منطقه کوهستانی سرطاق ناحیه عینی بیماری خطرناک تان خروج کرده 250 نفر را کشته است، بهتر است سیاحان را به آنجا نبرند. وزارت تندرستی میگوید دو منبع احتمالی بیماری وجود دارد که یکی از آن در سرطاق عینی و دیگری در لخش جرگتال است و هر سال آنجا برای محو انگیزنده های بیماری کارهای ضروری را انجام میدهند. سروزیر ارمنستان نیکول پاشینیان گفت به این سوال پاسخ ندارد که چرا ارمنستان در هیئت سازمان پیمان امنیتی دست جمعی میماند. در مصاحبه با رسانه‌های بریتانیایی پاشینیان گفت سپاد هنگام تجاوز مرز ارمنستان از سوی ارتش آذربایجان در سالهای 2021 تا 2022 با بهانه اینکه مرز دو کشور علامت گذاری نشده است دست به کار نشده بود. و اضافه کرد که سازمان پیمان امنیت دست جمعی به صفت مکانیزم وجود ندارد که کشورهای عضو روسیه، ارمنستان و باقی مانده می توانند به آن امید بندند. پاشینیان افزود عین حال ارمنستان وارد روند علامت گذاری مرز می شود که این روند برای کاهش دادن خطرها نهایت مهم است. دادگاه ناحیه یکم می شهر بیشکه روز 22 اپریل مهلت حبس معاون پیشین رئیس خدمات گمرک قرقیزستان رحیم بیگ ماترایموف را دو ماه دیگر تمدید کرد. بنا به خبر رسانه ها مهلت حبس با درخواست مفتشان تا 26 ایون امسال تمدید شد. معاون پیشین رئیس خدمات گمرک قرقیزستان در دایره پرونده های غیر قانونی از آزادی محروم کردن و قانونی گردانی درآمدهای جنایی گمانبر می شود. سه برادر ماترایموف، رسلان، تلک و اسلامبیگ هم به حبس گرفته شدند. رحیمبیگ ماترایموف در سالهای 2015-2017 معاون رئیس خدمات گمرک قرقیزستان بود. نام و نسب وی بارها در تحقیقات روزنامه‌نگاری و وابسته به نظام فساد آلود مقامات گمرک قرقیزستان ذکر شده است. ماترایموف را در ماه اکتبر سال 2020 به فسادکاری در مقامات گمرک عیبدار کردند. وی در دادگاه عیب را اعتراف کرد و با پرداخت 260 هزار سوم جریمه آزاد شده بود. دادگاه نظامی شهر آستانه حکم 4 مأمور پیشین کمیته امنیتی ملی قزاقستان را که در شکنجه 13 بازداشت شده گمانبر بودند صادر کرد. طبق قرار دادگاه پدپالکونیک ارکین امانوف 6.5 سال زندانی شده است. مایور حامد عبدالغنی و کپیتان کایراد سرتایف 5 سالی و متخصص اداره نظارت مرزی آستانه کواندیک مختارخانوف 4 سال از آزادی محروم گردیدند. دادگاه همچنین محکوم شده ها را وظیفه دار کرد که به بنیاد جبران پردازند. ماموران پیشین بعدی رهایی از زندان 3 سال از حق کار در اداره دولتی محروم خواهند شد. آژانس ضد فساد تاجیکستان یک وکیل دفاع را با اتهام قلابی بازداشت کرده است. دفتر مطبوعاتی این نهاد شام 22 اپریل با پخش خبرنامه گفت ادوکات چالیشوف با وعده کم کردن جزا از طرف دادگاه از دو زیرحمایش 200 هزار سامانه گرفته است. اما به گفته آژانس این ادوکات به فایده زیرحمایش یکان عمل معین را اجرا نکرده است. نظر این وکیل دفاع به قضیه هنوز معلوم نیست. علیه او با اتهام قلابی در حجم مخصوصا کلان پرونده باز شده است. در گذشته برخی ادوکات ها گفته بودند که مبلغ گرفتنی آنها از زیرحمایه ها حق کارشان است، صرف نظر از آن که دادگاه چه قراری صادر می کند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید شرکت های مخابراتی دوباره در پی بالا بردن نرخ طرفه های خدمت رسانی هستند. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد و فارز آزاده بشنوید. این نهاد روز 22 اپریل در اظهارات نوشت بعضی شرکت های مخابراتی دوباره تلاش دارند که با هر راه و واسطه نرخ خدمت رسانی های علاقه موبیلی را بلند نمایند. اما در اظهارات خدمات از یگان شرکت نام برده نشده است و هم معلوم نیست که نرخ طرفه ها چقدر افزایش می‌یابد. شرکت های مخابراتی کشور تا حال در این باره رسماً خبر نداده اند. خدمات علاقه بار دیگر مخالفت خود را به بالا بردن نرخ طرفه های موبیلی و اینترنت بیان کرده از شرکت ها خواسته است به هر اقدام ناسنجیده، هنگام برانگیز و به اعتبار کننده دست نزنند. آخری ماه ینور امسال سه شرکت کلان موبیلی تاجیکستان، میگافون، تیسل و وویلان خبر دادند که خدمات خود را گران تر می کنند. شرکت ها دلیل بالا بردن نرخ طرفه ها را گران تر شدن نیروی برق، قیمه شدن سودشواری، به قرب شوی پول و زیاد شدن نشاندهنده ها برای حساب ها گفتند. خدمات زیدی انحصاری تاجیکستان هم از موقع شرکت های موبیلی حمایت کرده بود. اما در پی ناراضگی خدمات علاقه شرکت ها از تصمیم خود دست کشیدند. مسئله بالا بردن نرخ خدمات مخابراتی و خصوص اینترنت همیشه در تاجیکستان ناراضگی کاربران را به دنبال دارد. آن هم در شرایطی که انتقاد از صفت علاقه موبیلی و سرعت اینترنت در کشور زیاد است. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چی، باید به تو بر من زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست، باید به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. شب یادی تو کردم خانه‌ام سو، دیتام و تبدیلی دیوانه‌ام سو، با یادی چشمای آتشینم جهانی پیسم و افسانه‌ام سو. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست، باید به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست، باید به تو بر ما زندگی نیست، ولی بینی که به تو خوب و ترزیست. سینه چاکم زی حجرت خست جان نو درد و ناکم، بروی خواب یادی من نکردی، تونی یادم چو آن در زیر خوابم. ندانم عشق این یا مکر و بازی، ندانم یا ستم یا درد یا چیست.
هزارها نفر از کارمندان یکی از اداره‌های مهم دولتی تاجیکستان در مدت کمتر از نیم سال از کار رفتند. به عبارت دیگر روزانه تا 6 کارمند این اداره ناچار و یا مجبوری کاری خود را گذاشته برای کار به جای دیگری رفتند یا از پی کسبی دیگری شدند. در این باره من زرنگزی نوروز شاه گزارش می‌دهم. صدای مردم نشریه رسمی پارلمان تاجیکستان با نشر گزارش درباره احوال کارمندان اگنتی بهداشت زمین و آبیاری تاجیکستان گفته است تا 5 ماه اخیر از اداره های بهداشت زمین یا آبیاری ولایت سوخت 1000 نفر از کار رفتند که بیشتر آنها جوانان صاحب معلومات بودند. سبب به نوشته نشریه کم بودن مزد کارمندان این اداره است که سرنوشت میلیون ها نفر و ده ها هزار گکتر زمین های کشت و باغزارها در دست آنهاست. از بس که تاجیکستان یک کشوری عمدتاً کشاورزی است، اداره آبیاری و بهداشتی زمین یکی از اداره های حیاتی و مهم به حساب می رود. صدای مردم با تکیه به گفته های عبدالله جان سالیف یکی از متخصصان کهنسال سخن نوشته است که مزد بعضی از کارمندان همگی 500 یا 600 سومانی یا کمتر از 50 دلاری آمریکایی است که در زندگی به چیزی نمی رسد. گزارشی صدای مردم تنها درباره از کار رفتن متخصصان و کارمندان اداره اگنتی آبیاری و بهداشت زمین در ولایت سوغد است که از ولایت های پیشرفته و ثروتمندتر کشور به حساب می رود. معلوم نیست احوال در اداره های ولایتی دیگر به مثل خطلان و یا نوحیه های توبه مرکز چگونه است. در اگنتی آبیاری و بهداشت زمین تاجیکستان می گویند تا روز 1 اپریل امسال تعداد کارمندان ساحه تقریبا 6000 نفر بود و مزد میانه کارمندان 780 سومانی را تشکیل می دهد. یکی دیگر از سبب های ترک کار کردن متخصصان وضعیت مالی اگنتی آبیاری و بهداشت زمین بوده است که نمی تواند حق کار خود را از استفاده برندگان آب بگیرد. قرض مردم و به خصوص مؤسسه و شرکت های دولتی از این اداره تا 1 اپریل امسال از 185 میلیون سومانی گذشته است و عین زمان اگنتی از شرکت برخی توجیک از 95 میلیون سومانی هم گذشته است. اگنتی آبیاری و بهداشت زمین دو هفته پیشتر در جلسه سه ماهه خیش در شهر دوشنبه نتیجه های کاری خود را بررسی کرد و در آن پیشنهاد شده است که برای بهتر کردن وضع مالی و اجتماعی ساحه تدبیرهای ایلوگی اندیشیده شوند. ترک جای کار کردن متخصصان از اداره های دولتی تاجیکستان تنها خاصی اگنتی آبیاری و بهداشت زمین نیست و عین احوال در اداره های دولتی دیگر هم دیده می شود. در گذشته اداره های معارف و تندرستی هم شکایت کردند که به سبب مزد ناچیز دسته دسته از معلمان و طبیبان و یا پرستاران کار را ترک کرده ناچار برای به دست آوردن مزد بهتر به روسیه می روند و در پیشرفت آن کشور سهم می گذارند. سال 2022 تنها از ولایت خطلان بیش از 2000 آموزگار با مهاجرت کاری به روسیه رفتند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
حمله تروریستی با کروکوس در ماه گذشته که مقامات روسی اکثرا تاجیکان را متهم کردند، این سوال را به میان آورد که فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست؟ در دست بعضی از روحانیان و ملاها و یا وایزان اینترنتی که با موعظه های افراطیشون مغز جوانان تاجیک را آلوده میکنند، یا در دست واینر و بلاگرهایی که با گپ های پوچ و بیمانی جوانان را سرگرم نگه میدارند، و یا در دست رسانه های دولتی که وظیفه شان ترغیب ایدئولوژی ملی است؟ کدام؟ صحبت امروزه گپی آزاد درباره همین موضوع است و مهمانان ما مهدین کبیری رئیس پیمان ملی تاجیکستان و ظفر صوفی خبرنگار مقیم اروپا. به گپی آزاد خوش آمدید و تشکر بینندگان گرامی که ما را همراهی میکنید. و سوال اول از هر دوی شما، فضای ایدئولوژی تاجیکستان در دست کیست و یا کیها در آن بیشتر نفوذ دارند و زمینه سازی میکنند؟ جناب کبیری از شما شروع میکنیم. مرحمت.
درود بر شما میرزا نبی و به جناب ظفر صوفی. من شکم اکنم که فضای ایدئولوژی تاجیکستان و در مجموع تاجیکان چه در داخل و چه در خارج در دست حکومت جمهوری تاجیکستان و قسما در دست داعش است. نیروهای معتدل، نیروهای سیاسی، روحانیان معتدل روزنامه‌نگاران، روشنفکران تاجیک یک حصه بسیار کمی فضای ایدئولوژی را پر کرده ایستادند، چون که از این بیشتر قدرت دیگر ندارند و اون مونوپولی که حکومت جمهوری تاجیکستان بالای رسانه‌ها، بالای مسجد و مدرسه، دانشگاه‌ها کرده است، فضا را به این شکل برد که به سمت برد که دیگر رقابت تنها بین حکومت جمهوری تاجیکستان و گروه‌های افراطی از آن جمله داعش صورت می‌گیرد. و من فکر می‌کنم که اینجا دیگر وقتی آن فرا رسیده است که قسمی دیگری جامعه، چه مخالفین، چه روشنفکران، روحانیان معتدل، باید به خود بیایند و فضای اطلاعاتی را، فضای ایدئولوژی را از دست این دو گروه که با هم رقابت دارند و هر دو هم بر ضرر معنویات و بر ضرر ایدئولوژی ملی ما هستند، از دست اینا ابتکار عمل را بگیرند.
تشکر. محترم ظفری صوفی، شما به گفته جناب کبیری راضی هستید، نظری شما چی است؟
درود به آقای کبیری و به بینندگان همچنین سلام و درود. ببینید، در هر صورت درست فرمودن که در واقعیت امروز تاجیکستان متاسفانه جوری است که فضای اطلاعاتی یا ایدئولوژی یا معنوی در مجموع در دست مقامات حکومت خودکامه است. شاید از سال 2011، یعنی که از زمانی که سیمومین یتیموف یک طوری جام گرفت و از سر قدرت آمد و توانست اون چیزی که خودش میخواهد در این کشور پیاده کند، کاملا فضای ایدئولوژی در دستی حکومت خودکامه است. این داعش و اینا یک نوع اعتراض مردم در نسبتی فضای خفقانی که حکومت خودکامه در کشور رایج کرده است میباشد. یعنی گویم که اگر در دست اونا هم است، نه، متاسفانه کاملا در دست حکومت خودکامه است. و شما تصور کنید در زمانی که مثلا رسانه‌های مستقل نیست، اینستیتوت‌های مدنی یا که جامعه مدنی اصلا وجود ندارد، که بنام هست اما هیچ کاری جدی نمیکنند، نویسنده و شاعرها برای مطیع سر و سرودن با هم رقابت دارند، نه اینکه برای گفتن حرف حق. روزنامه‌نگارای مستقل یا در زندانند یا فراری هم. رسانه مستقل که بستن، شکستن، هر کاری از دستشان آمد کردن. خب در چون یک وضعیت صحبت کردن که بجز از حکومت دست کسی دیگه، در اختیار کسی دیگه باشد، فضای اطلاعاتی و ایدئولوژی، خب طبیعی است که نمیشود.
ببینید، چرا ترغیب و تشویق رسانه های دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی ماندند؟ جناب کبیری در این مورد چه میگید شما؟
ببینید، من قبل از اون که به این موضوع بیام، به یک اشاره جناب ظفر صوفی من نمیتوانم راضی باشم که این را بعد از بسیار قدرت آمدن یتیموف و خواسته های یتیموف میدونند. من فکر میکنم که یتیموف اجرا کننده خواسته های امام علی رحمان همچون پرزیدنت، پس چون در این مرحله برای امام علی رحمان همین گونه وزیر مثل یتیموف و رمضان رحیمزاده لازم بود که تفکر ملی کمتر داشته باشند و اونها بیشتر نقش خود را در سرکوب کردن مردم ببینند و خدمت به حاکمیت. اما اگر برگردیم به سوال شما، این که ببینید اون چیزی که ما امروز داریم، این نتیجه اون برنامه‌هایی هست که حکومت جمهوری تاجیکستان حداقل بعد از سال 2010، بعد از انتخابات پارلمانی 2010 که شکست آشکار خورد، با وجود آن که فکر کرد که اون سیمپوزیوم بین‌المللی امام ابو حنیفه رو برگزار میکند و با همین راه میتواند مردم دیندار رو به سمت خود بکشاند، اما مردم اومدن به حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و دیگر احزاب اپوزیسیونی رای دادن و امام علی رحمان بعد از اون تصمیم گرفت که فضای ایدئولوژی و معنوی جامعه را کاملا تغییر بدهد، زیر نظر خود بگیرد. این یک نمود قصد گرفتن، انتقام گرفتن از مردم تاجیک بود که من برای شما سیمپوزیوم برگزار کردم، سال امام ابو حنیفه اعلان کردم، اما شما آمدید به رقیبان من آورید.
تشکر. جناب ظفری صوفی، شما به همین سوالات چی نظر دارید؟ چرا ترغیب و تشویق رسانه دولتی که همه فضای اطلاعاتی را در دست دارند در این سالها حاصل نداده است و جوانان همچنان تحت تاثیر عقیده افراطی مانده است؟
آقای کبیری دارن میگن که رسانه های ما مثلا کم است و از آن حکومت بیشتر است. درست، جای مثلا اونا امکانات بیشتر دارن، خب طبیعی هم هست، مثلا نمیشد اینجا از توقع دیگه هم از اونا داشته باشیم. از طرف دیگر وقتی که از دو طرف کار رسانه‌ای نمی‌شود، بیشتر کار تبلیغاتی است و پروپاگاندا است. مطمئن باشید که مردم باور نمی‌کنند، چون در تبلیغات و در پروپاگاندا صمیمیت نیست. مردم تاجیک مردمی صمیمی است و حرف صمیمی بدلش می‌شود. از هم فقط تنها راهی تأثیر رسانی صمیمیت و صادق بودن است. درست اینا هر کدامشون در ایدئولوژی خودشون، چه طرف حکومت چه طرف اپوزیسیا، در آرمان‌های خودشون، در تلاش‌های خودشون ادعا دارن که صادقن، اما اون صداقت شاید مردم احساس نکرده. اگر احساس میکرد طبیعی است که وضع اینطوری نبود. حکومت هم بیشتر دنبال حل کردن مسائل نیست، دنبال این است که منظورم رسانه های دولتی صداقت شونه به شخص اول و حکومت به نزدیک های خانواده اول نشان میدن، همین قدر است، از این بیشتر نیست. تمام تلاش در این سمت است، تلاش اصلی بگیم. و دیگراش یک تا حد چتر است. متاسفانه در طرف اپوزیسیون هم همین خل است.
حالا سوال بعدی، یعنی حکومت تاجیکستان از طریق رسانه پیوسته ایدئولوژی وحدت ملی و یگانگی را ترغیب میکنه، ولی چرا قشرهای وسیع و بخصوص جوانان به روحانیان رو آوردند و اکثرا وعظ و نصیحت ها و امر معروف آنها را گوش میکنند و تحت تاثیر آنها قرار دارند؟ جناب کبیری شما چه نظر دارید؟
حکومت جمهوری تاجیکستان شعار وحدت ملی را در جامعه فهم میکنن، نه ایده، نه ارزش های وحدت ملی را. وحدت ملی را با شعار نمیشود تطبیق کرد. وحدت ملی را با واقعیت، با صداقت، همونطوری که جناب ظفر صوفی هم گفته که در اینجا اون چیزی که در ما نمیرسد در جامعه صداقت به این ارزش ها است، همین است. حکومت جمهوری تاجیکستان چگونه درباره وحدت ملی صحبت میکند و اون را در مقابل افرادگرایی میگذارد، وقتی خودش وحدت ملی را پامال کرد، سازشنامه صلح را برهم زد، یک طرف صلح را زندانی کرد، پراکنده کرد و این جوانان تاجیک خود را فریب خورده می دانند. دیگر نه به حکومت باور دارد، نه به مولای حکومتی باور دارد، نه به اون دانشگاه امام اعظم که در آنجا تمام از استاد و مدرس و تا فراشش از طرف کمیته امنیت تعیین می شد، به اون دیگر باور ندارد. حتی حکومت جمهوری تاجیکستان مهاجرین ما را در خارج، در روسیه هم از لحاظ معنوی بی‌صاحب کرد. وقتی که داملاهای بهتری را مثل شاه نوردین جان، حاجی مرزا که با اونجا سفر می‌کردند، خب منم که همچون رهبر حزب نهضت یا دپوتار تمام شهرهای روسیه را می‌گشتم، عزت، امان، کرامت شریف را که اینها حامیان حقوقی مهاجرین بودند، اینها را هم را یا زندانی کرد یا ممنوع یا بدرقه کرد. و امروز مهاجر تاجیک که امروز اکثریتشان گرایش پیدا کردند به عقیده افراطی، اینا به صاحب موندند و اینها را تله داد با آغوش داعش و دیگر گروه های افراطی.
تشکر. حالا بیایم به یک سوال دیگر، سپس با پس بر میگردیم. بسیاری ها بر این نظرند که مخالفان تاجیک به جز بدگویی و تنقید حکومت دیگر کاری از دستشون نمی آید. سامانه و صحیفه های شما یا نزدیک به شما در شبکه های اجتماعی هم اکثرا به همه مسئله از نگاه دینی برخورد میکنه. آیا فکر نمی کنید که این تلاش های شما یک قشر مردم را تنها به مخالف مذهبی حکومت تبدیل داده است؟
بله، این نظر وجود دارد، این گونه تحلیل هست، من آگاه هستم. اما بینندگان محترم، جامعه باید بداند که برای مثال، امیدوارم که هنوزم ما را همچون اپوزیسیون میشناسند، ما هم در رسانه صحبت میکنیم. آیا شده است یگون مرتبه از زبان من، از زبان معاون های من، از زبان کسانی که در اطراف ما هستند، از زبان اکثریت یگون تحقیر، یگون خشونت، یگون چیز شنیده باشند؟ چرا وقتی که درباره مخالفین صحبت میکنند، به طور عمومی فعالیت یک دو نفر بلاگی را که خود را نزدیک به اپوزیسیون میدانند یا خود را مخالفین اعلام کردن، در اساس کارهای اونها به هم میگن. ما بله اونا این کار نمیکنیم، متاسفانه هست، این قابل توجیه نیست. بعدی من در تمام سخنرانی خودم این را محکوم میکنم و اما باید اعتراف کنیم که اونها پورا در اختیار ما نیستند. من یادم هست وقتی که قانون درباره دین قبول میکردیم در پارلمان، من مخالفت کردم به همون قانونی که تا امروز وجود دارد، دلیل های خود را گفتم و دلیل اساسی من این بود که همین قانون باعث افرادگرایی جوانان می شود، چون شما توسط این قانون ارزش های ملی و ارزش های دینی را در مقابل یکدیگر گذاشته ایستادید.
قانون تنظیم از این چیزاش آمد از دست مردم گرفت، از دست اون روحانی هم حتی می خواد از مردم دور باشد، خودش می خواد هم دیگر را دور کند، اما خودش به مردم نزدیک نیست.
همینجا یک نکته پیش میاد که جناب ظفر صوفی گفتن که اپوزیسیون قوی یعنی در برابر حکومت قوی باید بوده باشد و حکومت ضعیف اپوزیسیون ضعیف داره. شما این اعتراف میکنید که این مخالفین تاجیک واقعا یک مخالفین خیلی ضعیف هستن، اون هدفی که در پیش است با اون نمیتونن برسن؟
ببینید، مخالفین امروزه تاجیک، من این رو با کمال مسئولیت میگم، در مقایسه با مخالفین، حالا نگم همه کشورهای سابق شوروی، اکثر کشورهای شوروی قوی‌تر است و قوی‌تر عمل میکنند، اما امکان ندارد که در یک جامعه که این گونه دیکتاتور است، مثلا شما میتونید بگید که در کره شمالی اپوزیسیون قوی وجود ندارد، اصلا امکان پیداشوی اپوزیسیون در نه اینکه قوی ضعیف شمات در این گونه کشورها امکانات وجود ندارد. چگونه در یک شرایطی که حکومت جمهوری تاجیکستان از هیچ چیز رو نمیگرداند، از حبس، کشتن، غارت، حتی در خارج هم کشته ایستادن، تعقیب کرده ایستادن، باز جامعه انتظار داشته باشد که اپوزیسیون تاجیک بسیار یک اپوزیسیون قوی باشد، در صورتی که نه مبلغ هست، نه پول هست، همه دور از وطن. من فکر میکنم که در قضاوت یک کمی باید با انصاف بود.
تشکر. و حالا ببینید، این عقیده هست که در تاجیکستان به جای ایدئولوژی ملی ایدئالی را ترغیب میکنن، که چون ایدئالی پیشوای قوی که منظور رئیس جمهور امام علی رحمان است، و برای همین عقیده ها جامعه پراکنده و پریشان است. نظر شما در این باره چی است؟ ببخشید ظفر صوفی، نظر شما.
ببینید، در هر صورت من پیش از اینکه جواب بدم، آقای کبیری فکر نکنن که مثلا بیننده‌ها فکر نکنن که من از اپوزیسیون مثلا میخوام انتقاد بکنم. حالا حقم دارم اگر انتقادم میکنم، مثلا نورسیدش رو حتما انتقاد میکنم، جای تعارفم ندارم من به هیچ کس، نه به حکومت نه به اپوزیسیون. اما در هر صورت قوی بودن، حکومت اجازه نمیتهد که اپوزیسیونش قوی شود چون خودش ضعیف است. اگر حکومت قوی باشد طبیعی است که اجازه میدهد که اپوزیسیون قوی باشد، همون کوله که آقای کبیری می‌سازه، یا هر کشور دیکتاتوری که هست. خب کشور خودکامه طبیعی است که هر کشوری که اونجا نظام خودکامه است او قوی نیست، حکومتش حکومت ضعیف است. تمام این مورد فکر می‌کنم باید که برای همه‌مون روشن باشد. اینجا که میگید که به جای ایدئولوژی، ببینید در هر صورت در تاجیکستان واقعا یک ایدئولوژی وجود دارد، همون ایدئولوژی پیشروپرستی و از شخصی رحمانوف و خانواده رحمانوف ساختن یک ایدئولوژی. اون دیگر همه چیزی که در اطرافش عرض کردم، بود همه چیزی که در اطرافش دیگر هست، مثل یک پرده است، مثل یک چتر است. یعنی اصلی کار میخوان که اونا باشن و هیچ کس هم نباشه. یعنی که هر حرفی هست باید که رحمانوف یا خانواده رحمانوف بگوید، هر کاری هم که هست حل کننده اونا باشن. یعنی ملام اون باشد، اکادمیک هم اون باشد، نمیدونم معذرت میخوام در زایشگاه هم اون باید را نشان دهد که چجوری مثلا دایر چیکاری بکند، یا برای یک روانشناس هم باید اون یاد بدهد که چطوری روانشناسی بکند، یا برای یک آشپز هم باید رحمانوف یا خانواده رحمانوف نشان بدهد که چطوری خوراک بپزند. متاسفانه ما در این وضع قرار داریم و اینجا آمدن و مثلا صحبت کردن که غیر این ایدئولوژی از این حکومت انتظار داشته باشیم، واقعا خنده‌دار است تا جای فاجعه است، چون در اصل این وضعیت فاجعه‌بار است در کشور.
تشکر. جناب کبیری، نظری شما چی است؟ مرحمان.
اما بیاید همین جا، وقتی که ما هم حکومت هم اپوزیسیون را گناهکار میکنیم، من قسما قبول دارم. سوال را این طرح مطرح کنیم که آیا فقط اپوزیسیون مسئول است و حکومت مسئول است؟ چرا روشنفکران، بنام روشنفکران تاجیک، که متاسفانه من همچون پیشر اعتراف ندارم که در تاجیکستان دیگر روشنفکر مانده است، افراد مانده مثل ظفر صوفی، مثل برزا عبدالرضا، ولی اینا افراد هستند، احساس مسئولیت در این پیشر در کجا هست؟ برای مثال ما چند نفر سیاستمدار داریم که به خارج هجرت کردن. من فکر میکنم شماره روزنامه‌نگاران کسبی ما که به خارج هجرت کردن از شماره سیاستمداران کسبی ما بیشتر است. سیاستمداران کسبی هجرت کردن، در اینجا فعالیت سیاسی اپوزیسیونی خود را برده ایستادن، اما شماره زیاد از روزنامه‌نگاران کسبی ما که حتی بعضی از مثل جناب ظفر صوفی صاحب رسانه بودن، اینها نقش خود را الان در آن میبینن که بین حکومت و اپوزیسیون قضاوت کنن و کی ضعیف است کی قوی. اون مسئولیت اولش انتقاد حکومت است و گرفتن حکومت. من در اینجا ببینید، من کاملا رسالت یک حزب سیاسی حکومت رسانه را میشناسم. ما بعضا جایها را عوض میکنیم و از یک حزب سیاسی میایم رسالت یک رسانه را طلب میکنیم. حتی رسالت بعضی ها میگن تو در حکومت چیکار کردی در جامعه؟ من حکومت نیستم که مسئولیت حکومت را انجام دهم. از من فقط طلب کنم که همچون یک اپوزیسیون چیکار کرده ایستادم. من نه رسالت حکومت را دارم، نه رسانه را دارم، نه اون چیز دیگر را. بنابر همین
بله تشکر، بله تشکر. و یک عقیده هست که حکومت شعار مشخص ملی ندارد و یک روز با شعار آریایی، فردا با امام اعظم، پس فردا با نیروگاه راغون میخواهد مردم را از پس خود ببرد. آیا این درست است؟ نظری شما رو میخواهیم جناب ظفری صوفی، شما چی نظر دارید؟ شما روزنامه‌نگار هستید، در داخل کشور صاحب یک نشریه بودید، چی نظر دارید در این مسئله؟
بله خب اول جواب اینا بگم، اول جواب که آقای کبیری گفتن اونا بگم، بعد ببینیم به این چیز. ببینید واقعا ما کسی متاسفانه روشن فکر نداریم، اما رسانه رسالتی احزاب سیاسی یا چیز ندارد، یعنی هیچ رسانه وظیفه ندارد که بیاد مثلا ایدئولوژی بسازد. وظیفه رسانه مثل آینه است. در آینه مثلا اپوزیسیون میاد خودش میبیند، حکومت میاد خودش میبیند، و میتوند اپوزیسیون بیاد آینه بزند بشکند، میتوند حکومت هم بیاد آینه رسانه را بزند بشکند. اما در جامعه روشنفکرا و افراد دانشمند هستند که رسانه با اونا میتوند صحبت بکند و این اکاس پیدا کند. با تا سالی 2012 حتی میشد گفت که رسانه های کشور در یک مدت ما نزدیک یک 10-12 سال رسانه های کشور کار احزاب سیاسی را انجام میدادند. متاسفانه چون وظیفه رسانه این نبود. ما هم از جمله واسطگانم در خیلی موارد کار احزاب سیاسی را انجام میداد. حالا بخاطر اینکه مثال بشود، ببینید حزب سوسیال دموکرات چندی سال فعالیت کرد، چقدر اعضا دارد، چقدر طرفدار دارد. حزب نهضت اسلام که باید پشتوانه خیلی قوی مثل اسلام دارد، تعلیمات اسلام پشتش بوده، و در یک کشوری که 96-97% مسلمانند، در چنین یک جامعه، در بزرگترین، یعنی که در بهترین وضعی که حزب نهضت داشت 47,000 و 50,000 اعضا داشتند. یک حزبی که 50,000 جمعیت داشته، در اعضا داشته، در یک کشوری که گفتیم حالا اینا 5 میلیون بود جامعه، حالا نگیم که 10 میلیون حاضر، 5 میلیون جامعه داشت، یعنی که 1% حتی نه، 1% جامعه حتی او طرف اعضای رسمی این حزب نبودن. خب از طرف دیگر حالا یک حزب درست که انتخاب میکند، اما در کادر سازی برای خودش، برای فردا که اگر حکومت، یعنی یک حزب سیاسی طبیعی است که از نظر من، یک حزب سیاسی طبیعی است که میخواد به حکومت بیاد. وقتی به حاکمیت آمد، چقدر کادر، چقدر اقتصاد شناس دارد. حالا شما بالا اشاره کردید که میگویند که مثلا بیشتر یک اپوزیسیون اسلامی شده. متاسفانه از یک نظر درست است، چون جامعه ما جامعه اسلامی است، میخواهم نمیخواهم هر کسی هر چیزی کنه، یک جامعه مسلمانی است، در اونجا طبیعی است که اسلام حرف اول خواسته نخواسته هر کس نخواهد میزنه.
تشکر. حالا بیاید برگردیم به سوال ما.
همین است. بله. از این راه است. اون که میگوید که مثلا با شعار دادن میبرند به سمت رحم، یعنی که پیشواپرستی، درست است، چون ایدئولوژی دیگه وجود ندارد. وقتی که ایدئولوژی اصلی همین است، طبیعی است که به همون سمت میبرند. تمام رسانه های دولتی و تمام ایدئولوژی دولت حکومتی تلاش دارند که همین ایدئولوژی، یعنی ایدئولوژی پیشواپرستی را در اولویت بگذارند و تقویت کنند با هر راهی. جلسه دایر میکنند. حتی اخیرا ببینید، من میبینم که مثلا عبدالله راهنما هر جا میره سخنرانی های دارد، بعضی سخنرانی قدیمیش رو الان میگذارد. این هم یک نوعی دیدن که باید که تأثیر رسان باشد. حالا شاید اصلا عبدالله از پیش خودش این کار را کرد، نمیدونم. در هر صورت متاسفانه اثرگذار نیست، چون که عرض کردم صداقت نیست، صداقت به اصل مسئله نیست، صداقت به منفعت مردم نیست، صداقت به ثبات جامعه نیست، صداقت اصلی به شخص رحمان و خانواده او است. میخوام که این خانواده سر قدرت باشد. تمام تلاش در این سمت است متاسفانه، یعنی پوشیده است. البته در خیلی موارد مثل عبدالله، آدمایی که مثلا بسوادن، طبیعی است که نمیپوشن، میتونن پوشن، اما جامعه هم که خب معذرت میخوام، بی‌عقل نیست جامعه، میفهمد که اصلی کار با کجا دارد روانه میشود این سخنرانی و این صحبت ها.
تشکر. جناب کبیری، از بس که وقتمون یک کمی محدودتر است، خواهش میکنم به این سوال شما چی نظر دارید؟ مرحمه.
ببینید، تمام این واژه‌هایی که در زبان و قلم حکومت داران و اون تیمی تبلیغاتی و هست، حالا نام بعضی ها رو مثل عبدالله راهنما رو ظفر صوفی گرفتن، از چی عبارت است این واژه‌ها؟ دولت ملی، وحدت ملی، ارزش های ملی. اما دیگر جامعه به این حد رسید، درک کرد که تمام این واژه های مثل دولتداری ملی، وحدت ملی، امنیت ملی یک کوشش هست برای تأمین قدرت یک نفر و خانواده. ممکن 3-4 سال اول مردم یک کمی باور داشت، اما الان دیگر کسی به این باور ندارد. و وقتی که یک نفر حتی با بهترین کلمه ها، با ارگومنت ها و دلیل های علمی هم میخواد مردم رو متقاعد کند که سیاست های رهبری اولی دولت شعارهایش روانه شدند به تأمین امنیت ملی و وحدت ملی، دیگر هیچ کس باور ندارد. نتیجهش رو ما دیده استادیم، نتیجهش افراطی شوی جامعه و چخلی که جناب ظفر صوفی گفتن، فاصله بین حکومت و مردم روز به روز بیشتر شده استاده.
بله تشکر.
ببینید سوال این است که همین فاصله که بیشتر شد یک خالگی به وجود میاد، این خالگی را کی باید پر کند؟ سوال اساسی من همیشه همین است. وقتی اون رسیده است که دیگر ما کنار بگذاریم که این اپوزیسی است و این روزنامه نگار است، ما باید یک نمیدونم ائتلاف ملی را شکل بدیم که از همه سیاستمدار باشد، روزنامه نگار باشد، اون رنگ و بوی اپوزیسیونی نداشته باشد. این باید مثل یک گروه برای نجات ملت از دست افراطگرایی دنیوی حکومت و افراطگرایی دینی داعش باید تاسیس
شود. بله
اپوزیسیونی هم که آقای کبیری گفتن که رسانه اپوزیسیون نداره، اپوزیسیون در خیلی کشورها رسانه خیلی قوی داره و رسانه های اپوزیسیونی هم مثلا این اپوزیسیون میاد ایدئولوژی اپوزیسیون را مثلا تبلیغ میکند که تبعیض که توجه بزن پروپاگاندا میشود از اون حکومت که همیشه پروپاگاندا است رسانه حکومتی و مردم هم با پروپاگاندا باور نمیکنن. آخه باید بالاخره به این نتیجه رسیده باشن که به این نتیجه برسن که با پروپاگاندا، با تبلیغ دروغ نمیشود مردم را باور کرده با طرف خودشون متقاعد کنند بیارن. و مردم طبیعی جوان ها مخصوصا اعتراضشون میشد یا به سمت افراد میرن یا به سمت تفرید میتونن.
تشکر. و ببینید رو به افرادگرای آوردن بدون شک زمینه های اقتصادی دارد و چیزی که ثابت شده است. قبل از این برنامه نظری نفری رو خواندم که گفته است اگر مردم زندگی آسوده و شایسته داشته باشد، افرادگرایی و مثل آن تمایل های ویرانگر در جامعه خود به خود از بین می رود. نظری هر دوی شما را در رابطه با این سوال می خواهم بپرسم جناب محدین کبیری، ولی خواهش می کنم خیلی فشرده.
خب خیلی فشرده بگم. من سوال رو بیاد این خیلی بذاریم. برای چی جوان تاجیک امروز افراطگرا نشود؟ وقتی که حکومت خودکامه دارد، جای کار ندارد، درآمدی خوب ندارد، وقتی که میبیند همه مقام و منصب حتی یک سپرافه در داخل کشور فروخته میشود، چگونه این جوان تا امروز بازم خدا را شکر بگیم که همگی 1% جوانان تاجیک هم افراطی نشدند؟ با این گونه حکومت، با این گونه فضا، با این گونه نداشتن جای کار و تحقیر هم در داخل و هم در خارج، جوان تاجیک اگر مسلمان هم بود نمیبود، بود پرست نمیبود، نمیدونم زردشتی نمیبود، او علاقه باید افراطی شده بود. من فکر میکنم که اینجا هم عامل اقتصادی هست، عامل فرهنگی هست، عامل سیاسی هست. در مجموع تمام عامل ها تاثیر رساندن که امروز جوان تاجیک مجبور شد که رو به افراطگرایی بیارد.
تشکر. جناب ظفر صوفی شما مرحبا.
در صورت زمینه اقتصادی یکی از زمینه هاست، درست فرمودن آقای کبیری. عامل های دیگر خیلی زیادن، از جمله من یک وقت، البته یک وقت نه، چندین مثال هست که از کشورهای خیلی پیشرفته که در رفاه کامل اقتصادی هستن، از اینجا مثلا نفرهایی که خودشون در رفاه کامل اقتصادی دارن رفتن به صف داعش پیوستن. و یکیش حالا اگر فراموش نکنیم یا که نروژی بود یا که هلندی، از اون وقتی سوال کردن گفتن چرا رفتی به داعش پیوستی، مسلمان هم نبود اتفاقا، گفت که به خاطر اینکه میخواستم تجربه کنم ببینم که در صف داعش بودن چه لذتی دارد. حالا در از نظر مالی خیلی تأمین در رفاه بوده، رفته به اونجا پیوسته. اینطوری هم میشود، یعنی نمیشد گفت که همش زمینه مالی باشد، اما زمینه مالی هم یکی از عامل هاست. گذشته از این فشاری که در کشور حکومت با وجود آورده، آقای کبیر درست گفتن که اگر تا این وقت مثلا خیلی از جوانای ما افراطی نشدن، این تربیه خوبی سنتی تاجیکانه بوده که این مردم ها نگاه داشته. در اینجا نه نقشی حکومت هست نه نقشی اپوزیسیون.
نشکر خودی فرهنگ ما هست که این چیز نگاه داشته این وقت.
بله و حالا به پایان برنامه میرسیم، ولی قبل از اون میخوام که این سوال را در میان گذارم، یعنی چی باید کرد تا جامعه جوان تاجیک به افرادگرایی رو نآورد؟ چی افرادگرایی اسلامی و یا هر نوع افرادگرایی دیگر؟ جناب مهدین کبیری خواهش میکنم، خیلی فشرده.
بسیار سوال خوب میزانوی. من چند پیش صحبت یک فیلسوف اندی شمد اسرائیلی را گوش کردم و من بسیار معقول شد که فکر میکنم مطابق با وضعیت جامعه ما شاید باشد. از او روزنامه‌نگار سوال کرد که برای چی خودت یک اندیشمند روشن فکری بی‌طرف بودی امروز اعلان کردی که من مخالفی نتانیاهو هستم؟ و یک جواب بسیار خوب داد، گفت که امروز من همچون روشن فکر اندیشمند فیلسوف رسالت خود را در آن میبینم که آشکار اعلان کنم که در مقابل نتانیاهو هستم، برای آنکه فردا دیر می شود و این آدم کشور ما رو ملت ما رو به نابودی میبرد. من فکر میکنم که رسالت امروز هم ملا هم روزنامه‌نگار هم روشنفکر فرق ندارد اقتصادچی تاجر در این است که بگوید که جامعه ما امروز در ورطه فلاکت قرار دارد، فردا دیر می شود، باید موقع روشن بگیرد. چون اگر هر ما بگیم که من رسالت هم این است و اون است، رسالت امروزه ما نجات ملت است، دیگر هیچ.
سلامت باشه ظفر صوفی، مرحمان نظر شما.
خب در سطح عموم من فکر میکنم باید که معرفت جامعه بالا برد، سطح سواد باید بالا رود، چون یکی از عامل اصلی گرایش در کشورهای مثل ما کم سوادی است، کم معرفتی است و این چیز راحت در طعمه به قول ملاهای اینترنتی افتیدن جوانای ما از این نظر است. و از درست است، واقعا آقای کبیر درست میگن، یعنی که هر کدام ما، هر شهروند کشور امروز وظیفه دارد که اگر دلش برای فردای کشورش، برای فردای ملتش میسوزد، باید که موضع بگیرد و در برابر این حکومتی که واقعا با فشارهاش جامعه را افراطی کرده موضع گیری بکند. اما به حکومت هم یک پیشنهاد دارم، امیدوارم که واقعا حکومت تاجیکستان، در حکومت تاجیکستان افراد هستند که نمیخواهند که جامعه افراطی بشود و اگر هم چنین آدما وجود داشته باشند، یک پیشنهاد خیلی ساده است، بیان مثلا دلیر امام علی، ابلو قربتی، زرقی بیگ سید امینی، ابسطال پیر محمد زاده، خوشام غلام، این خورشید فوزیل، محمد سلطان، الفت خانم احمد شایو رو از زندان آزاد، اینا روزنامه نگاره بودن که بدون هیچ گناه در زندان امروز، بغیر از این دو نویسنده تاجیک عبدالقادر رستم و عبدالخلیل خالفزاده رو آزاد بکنن، چون واقعا اینا افراد بودند و هستند که در یک بخش از جامعه از کارهایشون اثرگذار بودن و طبیعی است که هر کدام اینا در جای تاثیرگذارن و دیگران هم دیگه اون ترسی که امروز با فشار روی اینا با زندانی کردن اینا عزت همان دیگر بزرگ میلیارف هر ساعت که فرامرز ارگشت اینا همشون این وکیل مدافعی که بودن اینا را اگر آزاد بکنن، مطمئنم که هر کدام اینا در جای حداقل مثلا 100-200 نفر برای بیرون از راه افرادگرای نمیگذارن که به سمت افرادگرای برون و جامعه هم یک کمی جامعه آزادتر بازتر می شود. عرض کردم سواد، معرفت و جامعه باز است که می تواند در برابر افراد و تفرید بیستد.
تشکر زیاد. تشکر و شما. برنامه گپ آزاد در همین جا به پایان می رسد. مهمانان برنامه ما مهدین کبیری، رئیس پیمان ملی تاجیکستان، ائتلاف گروه مخالف دولت و ظفر صوفی، خبرنگار مقیم اروپا بودن. سپاس از همراهی مهمانان گرامی و تشکر به شما بیننده ارجمند. تا آخری برنامه با ما بودید و من میرزا نبی خالقزاد در خدمت شما بودم. تا دیدار در برنامه آینده، خدا نگهدار.
در نظر کردم به چشم، در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم پیش نظر هم روی توست. جوانی آرزو چشمی در نظرم روی توست، رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی توست.